متر آپارتمان در تهران حدود 81-82 میلیون تومان بود که بر اساس آمار غیر رسمی در حال حاضر به حدود 125 میلیون تومان رسیده که از افزایش 53% حکایت میکنه. حالا اگه مقایسه داشته باشیم بین نرخ‌های پیشنهادی مسکن این روزها در مقایسه با ماه‌های قبل، نشون میده که تغییرات محسوسی اتفاق افتاده. اگه شما هم به این مشاورین املاک محترم سری زده باشید، به دنبال خونه گشته باشید، حالا چه برای اجاره چه برای خرید، متوجه شدید که ظرف سه ماه اخیر قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران بین 30-50% رشد کرده. حالا شما اگه می‌خواستین اجاره هم بکنید، با توجه به این قیمت‌ها باید به دنبال نرخ‌های جدید اجاره می‌گشتید دیگه. پیام هم داریم، بریم یک بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم با مهمان محترممون راجع به این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم.
خب قیمت رو تفاوت پیدا کرده، علی‌رغم اینکه قبلا همکاران من کارشناسای دیگه میگفتن که مسکن یک کالای سنگین قیمته، ولی من الان میخوام بگم شاید که مسکن یک کالای لوکس یا یک کالای فوق لوکس شده.
داوود بیگی نژاد نماینده مشاوران املاک در اتحادیه:
شاید که مسکن یک کالای لوکس یا یک کالای فوق لوکس شده و خیلی از دسترس عموم افراد جامعه یه مقدار دورتر شده. باید بپذیریم که از ابتدای سال تا الان تفاوت بسیار زیادی در دو بازار ارز و طلا رو شاهد بودیم و چیزی نیستش که بخوایم پنهان کنیم، خود مردم قیمت دلار رو میدونن. ولی واقعیت این هستش که خب مسکن نسبت به درصد افزایش دو بازار دیگرش جاماندگی داره و ظرفیت‌های درونی خودش داره غلیان میکنه، یعنی این اشتیاق رو داره. الان ما در همین چند وقتی اخیر هم شاهد بودیم که تفاوت قیمتی رو چند درصدی رو ما چیه شاهد هستیم که یک افزایش درونی رو داره، ولی این افزایش دیگه خوشایند ما کسایی که در این حوزه کار میکنن نیست. چرا؟ چون هر مقدار که قیمت مسکن افزایش پیدا کنه به همون مقدار دور از دسترس قرار میگیره و خب هم این موضوع میتونه ناراحت کننده باشد در بعد این که ما نمیتونیم به مردم خونه بفروشیم و از طرف منفعت شخصش هم بخوایم بگیم خب وقتی نت میکنه بفروشیم دستمزدی هم نمیتونیم دریافت کنیم. یک مقدار قیمت ها اگر نقطه به نقطه کنیم با سال قبل متفاوت تر هستش، یعنی افزایش داشتیم.
بله، صحبت آقای بیگی نژاد رئیس اتحادیه املاک رو شنیدیم. قیمت‌های عجیب و غریبی است. امیدوارم که بشه شرایط رو به گونه‌ای پیش برد که حداقل کسی که به دنبال خرید مسکن هست بتونه حالا در متراژ کوچکتر حداقل اون خرید خودش رو انجام بده. این نباشه که کاملا ناامید بشن و بگن که ما هر سال پولی رو آماده میکنیم و میبینیم که آخر سال شده و قیمت جوری بالا رفته که دوباره باید سال بعد یه ذره دیگه یا خیلی بیشتر از اینها بدویم، بلکه یه قدم دیگه نزدیک بشیم به قیمت مسکن مورد نظرمون. مهمان محترممون روی خط ارتباطی هستن، اما عزیز بزرگوارمون کارشناس همراهمون هم همراه ما هستن. خیلی با مهمانمونم صحبت خواهیم کرد. سرکار خانم صحت، سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتون هستم.
ممنونم از شما خانم صحت. با شما خبرها رو مرور خواهیم کرد، اما از موضوع هم برای ما بفرمایید این داستان مسکن و اتفاقاتی که در این حوزه داره میفته.
خواهش میکنم. خب مسئله مهمی که در 3-4 ماه اخیر بازار مسکن رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و به یک زنگ خطر در ماه‌های آینده تبدیل شده، افزایش 60% قیمت مصالح ما در حوزه مصالح ساختمانی، با توجه به مسکن در رکود بسیار عمیقی به سر میبره، اما در حوزه مصالح ساختمانی سیمان، فولاد، میلگرد، شیشه، سرامیک، گچ، خاک با تورم بیش از 60% طی 3 ماه اخیر مواجه شدیم.
مسئله اینه که اون قدر رشد میکنه که این بار رکودی ایجاد میشه،
روی قیمت تمام شده تاثیر 100% میگذاره. بله. و ما در ماهای آینده ممکنه که با یک جهش عجیب مواجه بشیم که باید چاره ای اندیشیده بشه برای این موضوع.
امیدوارم که فکر اساسی بشه در تمام حوزه. ما این امیدمون رو اعلام میکنیم، واقعا حداقل مسکن دیگه گونه ای نیستش که بگیم که پولمون رو جمع میکنیم، کمتر میخوریم، برنج کمتر میگیریم. حق مسکن دیگه اولین و اساسی ترین حق یک شهروند محسوب میشه. مهمانمون روی خط ارتباطی هستن خانم صحت، جناب آقای مهندس غلامرضا شریعتی، نماینده خانه ملت و عضو کمیسیون عمران. جناب آقای شریعتی سلام به شما، روزتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم. جناب آقای شریعتی، شما اگر که این بخش رو شنیده باشید، از دغدغه مردم داریم میگیم، از بالا رفتن قیمت مصالح، از سیمان گرفته تا سرامیکایی که قراره کف یک خونه کار بشه، و حالا رکودی که در بازار وجود داره، اما با این حال قیمت تغییر کرده. حالا نرخ رسمی که اعلام شده تغییر 53% رو داره اعلام میکنه. از این شرایط برای ما بفرمایید، ارزیابی که شده، تحلیلی که این بازار داشته در بین نمایندگان، و اگه اتفاقی داره میفته برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، این ایام یک مقدار کمی قیمت مسکن تغییرات پیدا کرده و معاملات هم در بازار
مقدار کمی. آقای مهندس شریعتی،
ببینید مقدارشو که اونقدر که الان من تغییر میکنم بازار مسکن رو، برای واحدهای با متراژ کوچیک یه مقدار معاملات تکون خورده، معاملاتی که معمولا تا 7 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان، اینا برای متراژهای کوچیکه، ولی خب مترجا بسیار بالا همچنان در رکود وجود داره و همطور که شما اشاره فرمودید، متاسفانه بعد از آزاد شدن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه مسکن، اما از میلگرد، اما از سیمان و مصالح به کار رفته در ساختمان، متاسفانه افزایش پیدا کرده و این افزایش خودشو در قیمت تمام شده مسکن نشون میده. ما در کمیسیون عمران، از این موضوع شد به قریب یک سال برمیگرده، جلسات مختلفی رو که با وزارت راه شهرسازی داشتیم، ببینیم خانم وزیر، از ایشون تقاضا کردیم که قانون برنامه به همین شکل میگه برای تامین مسکن، همکاران منم در صحن مجلس مدام این تذکر رو به وزارت راه شهرسازی دادن که برای واگذاری زمین به افراد نیازمند مسکن، که اینجا دولت هم امکانش داره، یعنی اینجا عملا هزینه ایم به دوش دولت وجود نداره، برابر اصل سوم قانون اساسی هم دولت مکلف تامین مسکن کنه. منتها تو بحث تامین مسکن، یک بخشش ساخته، یک بخشش زمینه. زمین که یک بخش زیادی از هزینه تمام شده مسکن رو داره، دولت رو داریم ما تحت در واقع فشار قرار میدیم، فشار که البته مطالبه ملت از دولت که زمین مناسب در اختیار مردم قرار بگیره. الان بعضی از استانها که دولت اعلام کرده که امکان واگذاری زمین وجود داره، یعنی عملا زیرساخت ها هم از برق و آب و گاز و جاده اینا در کنارش وجود داره، خانم وزیر به ارتون اعضای کمیسیون عمران که قریب یک ماه پیش ما در وزارت خونه جلسه داشتیم برای همین موضوع، یعنی جلسه مفصلی بود، به مجلس که در واقع اعضای کمیسیون عمران بودن قول مساعد دادن در شهرستان ها و استان هایی که زیر ساخت های کار وجود داره، زمین واگذار بشه به مردم. به نظرم میاد که یک بخشش هیجانات و التهاباتی است که در جامعه وجود داره. اگر دولت بیاد این خواسته مجلس رو که خواسته مردمه در بحث واگذاری زمین، یعنی اطمینان به مردم بده که من زمین رو میتونم در یه بازه زمانی محدود به متقاضیان مسکن واگذار کنم، من فکر میکنم این اولا باعث آرامش در بازار مسکن خواهد شد، ثانیاً طبعا این آرامش منجر به نزولی شدن قیمت مسکن میکنم.
جناب آقای شریعتی،
نکته دیگه که من باید اینجا اضافه بکنم تو بحث تحصیلاته، متاسفانه بانک های عامل که ما در قانون جهش تولید مسکن آورده بودیم که 20% از اعتبارات پرداختیشون، یعنی تحصیلات پرداختی هر بانک هر چی از تیزدار 20%ش باید شیف بدن به سمت مسکن. متاسفانه بسیار از بانک ها از این تکلیف قانونی خودشون تخطی کردن. ما پرونده بانک ها رو بررسی کردیم و برای اینها جرائم مالیاتی طبق قانون مشخص کردیم. الان بعد از بانک ها نسبت به این موضوع به دیوان عدالت مراجعه کردن، ولی یقینا مجلس این پیگیری رو هم حتما خواهد داشت که از محل جرایم مالیاتی که بانک‌ها تخلف کردن.
آقای شریعتی، پس چون خیلی هم پیام داریم راجع به اینکه این وام ها چی شد، حالا رقم های مختلفی رو دوستان برای ما نوشتن، باید برای سال آینده منتظر باشیم، چون دیگه اسفند ماه و پرونده وام ها بسته شده. برای سال بعد باید منتظر باشیم که وام های مختلف مسکن رو بانک های مختلف مقید بشن به پرداختش.
برابر قانون که همه بانک‌ها مکلفن 20% تحصیلات پرداختی خودشون به سمت مسکن برن، با ابزار جریمه مالیاتی اونها رو در واقع وادار خواهیم کرد که کسایی که در پشت نوبت تحصیلات مسکن قرار دارن اینا بتونن به این تحصیلات برسن. اون جرایم هم میاد در صندوق ملی مسکن نرخ تحصیلات رو کاهش میده. یعنی ما تلاشون برای اینه که این نرخ تحصیلات که الان رواج داره
سودش
کم مالیاتی و عرض کنم که خط اعتباری که از مسکن مهر بوده و اقساط برگشتی داره اینا ترکیب بشن، نرخ مسکن رو، یعنی در واقع تحصیلات مسکن رو اینجا کاهش بدیم.
آقای شریعتی میبخشید، چون خانم صحت هم از شما سوال دارن در رابطه با تغییرات قیمت. زمان ما هم کوتاهه، اگر که امکانش باشه ما پاسخ شما به سوال خانم صحت رو هم بشنویم. بفرمایید.
جناب شریعتی، من سلام عرض میکنم خدمتتون. خواهش میکنم، گزارشی که ماه گذشته منتشر شد نشون داد که با توجه به اینکه مسکن ملی باید برای اقشار ضعیف جامعه میبود، اما 30% ثبت نام کنندگان و دارندگان مسکن ملی از دهک های 9 و 10 جامعه هستند. به خاطر اینکه انقدر نرخ سود بانکی این طرح بالاست که کارگری که ماهی 17 میلیون حقوق میگیره نمیتونه 15 میلیون تومان قسط بده، در نتیجه منصرف شده. تنظیمگری بازار مسکن از اینجا شروع میشه. شما برای سال آینده الان که بودجه داره توی مجلس بررسی میشه چه برنامه‌ای داری؟
یه به نکته من عرض بکنم جناب آقای مهندس، پیام برای ما اومده که رقم 7 میلیارد ما خیلی دیگه داریم راحت راجع بهش صحبت میکنیم. مگه کارمند ما چقدر حقوق میگیره یا افسرش حقوق ایدیش چقدره که ما داریم راجع به میلیاردها و اعدادش در حوزه مسکن به راحتی صحبت میکنیم؟ یعنی 7 میلیارد میگیم 7 تومن شده، این خونه 7 تومنه. یه خونه کوچیک در یک منطقه معمولی 7 میلیارد تومن قیمت اون هست که برای خیلی هامون داشتن 7 میلیارد یک آرزوی دور محسوب میشه. آقای مهندس،
من فرمایشتون رو قبول دارم. ما اساساً بر اساس قانون جهش تولید مسکن حرف بر این بوده که ما قیمت مناسبی که برای طبقات حقوق بگیر امکان خریدش وجود داشته باشه این رو تضمین کنیم. به دو سه تا نکته در قانون به واقع ما اشاره کردیم. یکی پرداخت تحصیلات بود برای اقشار متوسط و پایین‌تر که نرخ اقساط و عرض کنم که بهره بانکی بیاد زیر 10%. اینم تو قانون آوردیم از محل جرائم مالیاتی، از محل مالیات بر خانه‌های خالی، اونجا سازوکار قانونیش دیده شده که به نظر میاد که اگر دولت بگه
آقای مهندس کی این موضوع اجرا میشه؟ تا کی قرار کارگرها پشت صف بایستن؟
الان وضع صندوق ملی مسکن بد نیست، یعنی الان این خط برگشتی مسکن مرک در قانون دولت های قبلی بوده 4% بوده، الان این عمده اقساط برگشته و شرایط صندوق ملی مسکن الان شرایط بدی نیست که بتونه ترکیب کنه تحصیلاتی که از بانک ها میگیره با بهره بالا و این اقساط رو با هم ترکیب کنه و برای اقشاره که قانون مسکن حمایتی برای اونها تعریف کرده اینا اقساطشون پایین بیاد و یقیناً ما هم دنبال میکنیم که این مشکل برطرف شد. نکته دوم که من خدمتون عرض کنم راجع بحث زیرساختات، دولت رو ما مکلف کردیم برای زیرساختای آب، برق، گاز، محوطه سازی برای دهک های پایین. اینجا من خودم در حوزه انتخابی خودم چندین واحد مسکونی، یعنی در واقع چند پروژه بزرگ مسکونی در همین سال جاری به بهره برداریسته برای آماده سازی این مسکن هم تا دهک های 4 رو که بعضا بعد از واحدها تا 300 میلیون خود دولت، یعنی صندوق ملی مسکن، سازمان ملی مسکن زمین کشور هزینه های این متقاضی ها رو پرداخت کرده.
آقای مهندس شریعتی، میدونید شما دارید یکی یکی این از این هزینه ها برای ما میفرمایید که حالا وضعیت صندوق ملی مسکن هم بهتر شده، اما همه اینها به سوال اصلی ما اینه که این نرخ مسکن، قیمت مسکن رشد عجیب و غریبی رو داشته، 53% در یک سال، رقم خیلی بالایی محسوب شده. این عدد رسمی است که اعلام شده. برای این آیا کاری انجام میشه که قیمت حداقل سال آینده، اگر آن داری میگین 7 میلیارد، سال آینده هم 7 میلیارد بشه، نه بشه 8 میلیارد، نه اینکه 7 میلیارد بشه 17 میلیارد.
بعد اشاره خواهر من، ببین و اگر دولت به تکلیف قانونی خودش، یعنی در واگذاری زمین، در بحث تحصیلات، در بحث نرخ تحصیلات عمل کنه برای اقشارهایی که مد حمایت واقع بشن و مسکن حمایتی بگیرن، من فکر میکنم اگر هرچیم که حالا یک بخشش مسالهه که حالا یه مدار در قیمت اثر خواهد گذاشت، ولی ما وقتی زمین
خیلی
داریم رایگان میدیم،
اثر خواهد داشت. بله،
ما وقتی داریم زمین رایگان میدیم، نرخ وام پرداختی رو داریم زیر 10% میارم برابر قانون با دولت این کار رو بکنیم، اینا حالا احتمال داره که بعضی از اقلام مسالی مقدار بالا بره، ولی قیمت افزایش قیمت اساسی در عرضه مسکن نخواهد داشت برای کسایی که فرم جیمشون سبزه و باید مسکن حمایتی از دولت دریافت کنم. برای این اخشار به نظر من خیلی قیمت نباید تفاوت داشته باشه، چون دولت خودشون مکلف کرده که اینها رو حمایت کامل بکنه. اینها
امیدوارم که حداقل به یک ثباتی بازار مسکن برسه، اگه این رقم هست در این رقم و حداقل در محدوده اون رقم بمونه، برای اینکه خیلی از عزیزان دارن تلاش میکنن که بتونن یک فضایی رو برای زن و بچه خودشون فراهم بکنن که دیگه هر سال نگران جابجایی نباشن. حالا از اینم دوستان گفتن که 100 میلیون تومان دو ماه 100 میلیون تومان برای کارگر برای مسکن ملی، حالا اون کارگر باید از کجا بیاره؟ اینم سوال دیگریست، اما فرصتی نداریم. به امید اینکه اتفاقات بهتری رو سال آینده حوزه مسکن تجربه بکنه و عزیزانی که در این بازار قرار خرید و فروشی انجام بدن. آقای مهندس شریعتی، ممنونم از همراهیتون با نمودار. ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
امید روزهای بهتر بر مسکن کشور.
امیدواریم. ممنونم، وقت شما بخیر. گفتگو کردیم با مهندس غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران، و ممنون از شما که همراه نمودار هستید.
رادیو ایران، شنبه تا چهارشنبه با مجله اقتصادی نمودار.
بله، بله همراه شما هستیم با مجله اقتصادی نمودار. ممنون که همراه این برنامه هستید و بپردازیم به خبرهای امروزمون. خانم صحت، خبری داریم راجع به میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که برای سال آینده این رقم تعیین شده.
بله خواهش میکنم. همونطور که میدونین لایحه بودجه 1405 در مجلس روی میز نمایندگانه و در حال بررسی هستش. نمایندگان مجلس در جریان جلسه امروز الزامات مصارف لایحه بودجه 405 رو دارن بررسی میکنن. خب بر اساس رأی نمایندگان حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و ازدواج و ودیعه خرید یا ساخت مسکن 4,750,000 ریال، به عبارتی 50,000 میلیارد بابت پرداخت تسهیلات
در نظر گرفته شده. 50,000 میلیارد.
بله فکر میکنم که رقم تسهیلات در سال آینده تغییر چندانی نداشته باشه و آنچه که به نظر میرسه اون پیشنهاد وام 700 میلیونی برای تسهیلات ازدواج رسما منتفی شده و باز هم زوجین باید در صف 1 میلیونی به دنبال وام 300 میلیونی باشه.
خب پس هم تقریبا هلوش هم 300 میلیون دوستان.
بله بله.
پس اگه قراره که مراسم ازدواجی داشته باشید دوستان از همین اسفند ماه استفاده بکنید و انشالله که تحصیلات هم تا الان به دستتون رسیده باشه، به دنبال بالا رفتن رقمش برای سال آینده خیلی نباشید. و بگیم از اینکه سازمان حمایت اعلام کرده فروش اجباری و نقض کردن اعتبار کالابرگ ممنوعه.
خواهش میکنم. از وقتی که در 2 ماه اخیر که کالابرگ داره تخصیص پیدا میکنه با حاشیه های خیلی زیادی همراه بوده که سازمان حمایت اعلام کرده اعتبار تخصیص یافته صرفاً برای خرید اقلام کاملا مشخص شده. بله. و قابلیت نقد شوندگی نداره. به عبارتی هر فروشگاهی که اعلام کنه کالابرگ شما رو خریداریم مثلا 10%، 5%، حتی 1% ما به حد تفاوتی پرداخت میشه و ما بقی به صورت نقد به مشتریان پرداخت میشه، خلاف قانونه، باهاشون برخورد قانونی خواهد شد و تنها کالابرگ عزیزان برای خرید کالاهایی که اعلام شده مرغ، تخم مرغ، شکر، پنیر، لبنی کمتر.
خیلی از این فروشگاه حالا کالاهای دیگر هم باهاش به فروش میرسوندن، ولی خب کالا در اون فروشگاه به فروش میرسید حتما نبود که حالا حتما کسی
بله،
بخواد بره چای بگیره، مرغ بگیره، میتونست خریدهای دیگر شو انجام بده، ولی خب کالا از اون فروشگاه بله. بگیره. حرف اینه که نقد نمیشه، اما شما میتونید کالاهاتون رو خریداری بکنید.
هر فروشگاهی هم که اعلام کرد نقد میکنن تخلف 100% و لطفاً اعلام بکنن که با متخلفان برخورد بشه.
بله و بپردازیم به خبر دیگرمون که خودروسازان ظاهراً همچنان زیانده هستن. بله. رانت 660 همتی در بله. جیب بازار.
رانت 660 همتی که
ازش راجبی صحبت کردیم.
بله ازش داریم صحبت میکنیم به جیب خودروساز ما نمیره. بله. آنچه که داره اتفاق میفته اختلاف قیمت بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو منجر شده که یک عده سود کلانی رو به جیب بزنن و هر روز به زیان انباشته خودروسازان اضافه بشه. زیان انباشته از جیب سهامدار پرداخت میشه. در حال حاضر زیان انباشته 2 خودروساز بزرگی کشورمون 330 همته و شکاف بازار 660 همته. به عبارتی اگر بخوایم یک ضرب و تقسیم بکنیم خودروسازای ما به طور میانگین روی هر خودرو دارن 100 میلیون زیان میدن و این زیان سودیه که به جیب دلال در بازار میره. نه خودروساز در این بازار منتفع میشه، نه مصرف کننده منتفع میشه، بلکه در جریان قیمت گذاری دستوری و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آن کسی که منتفع میشود دلالی است که بین 150 50 میلیون تا گاهی 600 میلیون تومان از این اختلاف و سرکوب قیمتی سود میبره.
ما هر سال و هر زمان که راجع به خودرو صحبت کردیم به این موضوع رسیدیم، نمیدونم چرا نمیشه اینو مدیریت کرد. حالا ما تو این روزها در رابطه با قیمت خودرو صحبت کردیم، احتمالاً باید روز دیگری رو هم قرار بدیم بیشتر صحبت بکنیم. از خودرو گفتیم، از قبوز عوارض بگیم که دو برابر درآمد ظاهرن.
بله، خب اگر حالا آمار رو بررسی کرده باشیم، بخشی از بزرگراهای ما در اجاره بخش خصوصی هستن، ولی متاسفانه عدم پرداخت به موقع عوارض آزادراهی و وصول کمتر از نیمی از اونها در ما، سرمایه گذاران بخش خصوصی رو با چالش مواجه کرده و این موضوع باعث میشه که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی نداشته باشه، دوباره ما به دولت پرون سپاری کنیم. وقتی دولت درگیر میشه، بوروکراسی بسیار بسیار افزایش پیدا میکنه و یک پروژه ها با روند بسیار کندی پیش میرن، خدمات دهی بسیار میاد پایین. نکته دیگر این هستش که سهم اشتغال زایی در این صنعت کاهش پیدا
میکنه. پس این بخشش به خود ما هم برمیگرده. بله. الان اگر دوستان دارن میشنون و این سهم عوارضشون رو پرداخت نکردن، یه مدیریت هزینه داشته باشن، ماهانه حداقل یه بخش از این عوارض رو پرداخت بکنن. که حداقلش بدونیم که بخش خصوصی مایله که باشه پای کار و از اون فضای دولتی که قراره که هی زمان ببره این کار به ماه آینده، ماه بعدتر از اون با توجه به حجم کارشون سپرده بشه و موکول بشه، حداقل از این فاصله بگیریم ببینیم اتفاق ویژه‌ای میفته یا نه.
یک آمار من عرض کنم خدمتتون، 8 همت قبض صادر میشه، کمتر از 4 همت پرداخت میشه.
یعنی کمتر از نصفش.
بله، کمتر از 50%.
خیلی مهمه دیگه. اون 50% من و شمایی که شاید فراموش میکنیم اهمیت این موضوع رو، یه تلنگر باشه، همیشه نباید به بقیه بگیم یا به مسئولین بگیم یا به حوزه های دیگر اقتصادی بگیم. یه قدم هم خودمون برداریم، امتحان کنیم ببینیم تغییری ایجاد میشه یا خیر. و بگیم از ایده کارگران، از حق قانونی تا وعده های محقق نشده.
خواهش میکنم. خب ما داریم روزهای پایانی بهمن ماه رو سپری میکنیم و طبق قانون عیدی کارگران باید تا اسفند ماه پرداخت بشه.
بله.
بسیاری از کارگران هنوز عیدی پرداخت دریافت نکردن. نکته اینه که کارگاه‌های کوچک تقریبا در پرداخت عیدی با یک چالش جدی مواجه شدن. از طرفی کارگران باید از مزایای قانونیشون برخوردار بشن. بله. طبق قانون یک کارگر باید یک یا دو پایه حقوق عیدی دریافت بکنه. از سوی دیگر کارفرمایان توان پرداخت حتی یک پایه حقوق رو ندارن و خب آنچه که وزارت کار اعلام کرده، اگر کارفرمایی تا پایان اسفند ماه عیدی هر کارگری رو پرداخت نکنه، کارگران میتونن به مراجع قانونی شکایت بکنن و مطالبات خودشون رو دریافت بکنن.
خب مسئله اینه که بعدش دوباره میتونن اونجا کار بکنن یا خیر؟
قطعاً با چالش بعدش. بله، قطعاً با چالش روبرو میشن. تأخیر و پرداخت‌های ناقص هم مشمول شکایت میشه و تضاد کامل با قانون داره که کارگران عزیز میتونن در این رابطه اقدام بکنن.
خیلی ممنونم. امیدوارم که هیچ کارگری و هیچ کارمندی تو شرایطی قرار نگیره که نیاز باشه که از موافق خودش شکایت بکنه به خاطر پرداخت نشدن حقوق و مزایاش، به خصوص در این روزهای پایانی سال. ممنونم از شما خانم صحت.
خواهش میکنم
برای همراهیتون با رادیو ایران و برنامه نمودار.
ممنونم.
و سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که امروز هم شنونده ما بودید. اوقاتتون بخیر باشه عزیزان و خدا نگهدارتون.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کش بخوای میتونی انتخاب بکنی. گم به گلوم
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.